آزادی یکی دو بار در کاراشون بودم، آقای آزادی خیلی مهربونه، خیلی نرمه،
شاید
یه مقداری باید اون قاطعیت بیشتری رو پیدا بکنه. این توی زمینه خیلی خود تجربه کنی به نظر من میتونه موفق باشی. اگه اجازه بدید ما یه استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم به ادامه صحبتامون. برنامه یک نمایش یک تجربه رو میشنوید از رادیو نمایش. تو این برنامه نمایش یک فنجان موکاچینو رو شنیدیم. کارگردان و بازیگر این نمایش رو در خدمتشون بودیم تا چند لحظه قبل و همچنان هستیم. آقای امیر محمد آزادی، کارگردان نمایش یک فنجان موکاچینو، یکی از چیزایی که شاید خیلی اهمیت داشته باشه توی تفاوت نمایش رادیویی با بقیه چیزا، شاید برمیگرده به تفاوت بین کارکرد گوش و کارکرد چشم. یکی از چیزایی که حالا چون تو این کار خیلی محسوس بود من خدمتتون میگم، یکی از چیزایی که وجود داره اینه که چشم به محض اینکه چیزی رو میبینه جهتش هم میبینه، یعنی میبینه که این سمت چپه و به طرف راست میره، یا سمت راست به طرف چپ میره، یا بالاست پایین میاد پایین بالا میره، یعنی جهت رو تشخیص میده. اما گوش امکانش رو نداره، یعنی گوش به تنهایی اگر چشم بسته باشه گوش امکان این که جهت رو تشخیص بده رو نداره. حالا آزمایش کنید یه وقتی، چون چپ و راست خیلی معلوم نیست، ما در یه جهت میشنویم، یه جهت مفروض. حالا این جهت رو اومدن بعضی گفتن، حالا توی تئوری گفتن که آقا چون جهت نوشتاری مثلا لاتین چپ به راسته، ما تو نقاشی هم توی تصویر تلویزیون و سینما توی کار مونتاژ تفسیر یه معنای درونی کادر رو از چپ به راست میگیریم. حالا ما فرضمون توی رادیو هم از چپ به راسته، یعنی خب این فرض هم یه تربیتایی هستن که تو جامعه میشی، شما بسی فیلم میبینی ناخواسته از سمت چپ به راست میبینی، شما دقت بکنید یه وقتی که دارید فیلم میبینید ببینید شما توی عناصر درونی کادر رو غیر از اون عنصر طلایی در مرکز معمولا سعی میکنی از چپ به راست قصه رو میخونی، قصه داره به این ور میره. توی مونتاژ میاد برای چسبوندن چیزا نماها به هم دیگه اینو ملاک قرار میدن، شما یه جهت داری، این جهت هم به جهت فلش. توی رادیو ما این، یعنی گوش این امکانو نداره، در نتیجه ما باید دائم یه چیز کمکی براش بیاریم، مثلا دیالوگ بیاریم که افتاد، دیالوگ بیاریم که پرواز کرده دیگه، یا صدا از این طرف اون طرف میاد، اگر ضروری باشه گوش نمیتونه خودش تشخیص بده، باید براش بیاریم. اون چیزی که توی این کار بعضی جاها من می‌دیدم، شخصیت‌ها وقتی میان انگاری که خروجشون دیگه، خروجشون از صحنه، چون شما اولا که تمام صحنه‌ها به صورت تابلوهای کوتاه بود، تابلوهای کوتاه حالا بخشش به متن برمیگرده، حالا به شما خیلی مربوط نیست، ولی ببینید تابلوهای کوتاه در رادیو ایجاد مشکل میکنه. چرا؟ چون یکی از قواعد رادیو در واقع ترانزیشن، انتقال از یک صحنه به صحنه بعدی، وقتی که در یک کار کم شخصیت و بسیار کوتاه در مدت زمان 10-12 دقیقه ما بیاییم تبدیلش بکنیم به صحنه‌های متعدد، یک دستی ذهن مخاطب ازش میگیریم، مخاطب این صحنه رو تا بیاد باش آشنا شه این لحظه رو میره تو لحظه بعدی، این لحظه تو تموم شه. در یک کاری که به صورت تابلوان توی رادیو خیلی دشوار تهیه میشن و تنظیم میشن. حالا من چون خود من شخصا خانم آذردخت بهرام نویسنده کارو نمیشناسم، ولی به عنوان قاعده رادیویی کارشون این مشکل رو داشته، این متنی که شما انتخاب کرده بودی برای این کار این مشکل رو داشته که تابلوهای متعدد بوده، یعنی در واقع یه تهیه کننده محترم برنامه کلی باید زحمت بکشه تا تابلوهای کوتاه کوتاه رو اول اینکه استقلالشون رو نگه داره، ثانیا پیوستگی این صحنه‌ها رو با هم دیگه حفظ کنه و در نهایت یه معنای بگیره، چون ما یه معنایی رو در داستان می‌گیریم، یه معنایی رو در خود آنچه که می‌شنویم، یعنی اگر اینو من به زبان ژاپنی هم بود من باید ازش یه مفهوم برداشت بکنم، اگه این به زبان نمی‌دونم یه زبان‌های خیلی زنده هم نه، زبان‌های خیلی پرت و کوچیکه توی دنیا هم اگر بود من باید بتونم تشخیصش بدم، باید ازش لذت رو ببرم، از نمایش باید من لذت رو ببرم. زمینی که ما مثلا خود ماها توی اینجا وقتی کارا رو میپرسن برای ABU نظارت بین المللی میشه رو کار. من خودم یه تجربه داشتم، میدونم کارم برد، اتفاقا موفقم بودم اونجا، من کارگردان برده بودم. اون چیزی که اهمیت داره زبون منو نمیدونن، اما باید این فضا و موقعیت رو متن به من منتقل بکنه، و نه فقط متن، کل اجرا باید من منتقل بکنه. حالا من فقط خواستم این نکته رو بگم چون این متن شاید اولی چیزی که با برخورد میکنه شما شاید نخواهی یا لازم ندونی که از این متن دفاع بکنی دیگه، ولی برای چون انتخاب کردی من سوال کردم، یعنی این کار به نظر من این مورد رو داشت و کاش یه تمهیدی چیده میشد که قصه بازتر کنه خودشو. یعنی چی؟ یعنی که صحنه ها کمی طولانی‌تر باشه، ما بگیم نشست کنه، فرصت نشست کردن تو ذهن مخاطب داشته باشه. امیر حسین خودت راجع به متن من بگو، چی دیدید از متن، چی از متن خوشت اومد؟
چیزی که توی متن منو جذب کرد توی خود محتوا و فضا اون درک نشدن مریم نسبت به همسرش بود که خب توی جامعه خب زیاده، بررسی باید بشه این قضیه. گفتم که خب یه حالا محتواییه که اگر پرداخته بشه حالا شاید خوب باشه یا بهتره. این یکم برای من توی بقیه مسئله که خوندم یکی از دلایل انتخابم این بود.
خب شما خانم فتحی، سرکار خانم شقایق فتحی، بازیگر با تجربه، شما خانم فتحی نقش مریم رو داشتی توی کار یا شیدا رو؟ مریم دیگه، مریم دیگه، هم همسر شخصت مرکزی کار بود. خب البته خب یه جایی من احساسم این بود که به اصطلاح انرژی زیاد میدادی به کار، مثلا توی صحبت‌های تلفنی، گفتگوهای تلفنی با مریم با شوهرش، همیشه جوری برخورد میکرد مریم که انگاری که در واقع الان اولین باری که داره اینجوری بهش امر و نهی میشه، چون واکنش‌ها محکم بودن، قوی بودن، در حالی که به نظر میرسه که نه، این شخصیت خیلی عادی بوده براش دیگه که همیشه شوهر اینجوری بوده. و یه مقدار شاید به این دلیل که شما تجسمی از ته کار داشتی یا کلیت کار داشتی وجود داشت، شاید هم هدایت کارگردان بوده، کدومش بود یا خودتون اصلا شاید عمدی داشتی برای این کار؟
نه، من راستیتش به این فکر میکردم که توی تایم کوتاهی که نمایش داره و مخاطب باید بگیره اصل اون در واقع پیام رو، تایمی نیست که من بخوام که حالا به قول معروف خیلی عادی و طبیعی و رئال تر از اون چیزی که باید باشه بازی بکنم. مجبورم برای انتقال تو این تایم کوتاه یک مقداری اگزاجرتر کنم اتفاقات
رو. آفرین، چون دکتر من خیلی بگیر. دوست داشتم یه جایی برای دوستان بگم که شما خوب اشاره کردید،
بفرمایید. خواهی میکنم که حالا عالی بود. به این دلیل بوده که به قول معروف حالا میگم توی تایم کوتاه نمایش بشود مخاطب بگیره دقیقا اون پیامی رو که باید بگیره، چون تایم خیلی کوتاه بود دیگه. بله. و صحنه ها هم کوتاه کوتاه به قول شما بریده. بله، بریده. و این اتفاق باید انتقال پیدا میکرد، تنها راهش هم در واقع اون حس و حاله بود که یک مقداری ولومو بکشیم بالا. بله.
خب حالا چون به این نکته اشاره کردم، خیلی دوست داشتم، چون معمولا توی کارهای نمایش رادیو خیلی پیش میاد از این اتفاقا و خیلی از بازیگرا فکر میکنن که با تکنیک باید یه جوری حلش بکنن، در حالی که تکنیک خاصی وجود نداره. باز هم برای روانشناسی نمایش رادیو برنامه، روانشناسی نمایش رادیویی ما هی تکرار کردیم، فکر میکنم تو همه برنامه هایی اومدیم، مسئله که بحث وضوح در نمایش رادیو خیلی مهمه. چرا وضوح؟ به این دلیل که ما در حالا باز شاید لازم باشه بین تفاوت گوش و چشم رو در واقع ببینیم. چشم تونالیته هایی که از رنگ ها تشخیص میده خیلی در واقع پیچیده تر میشن. شما میتونید رنگ هایی که سر سوزنی تفاوت دارن رو به هر حال با هم دیگه تشخیص بده، ولی گوش هم چی قدرتی رو نداره. در نتیجه ما مجبوریم که در بازیگریمون و همونطوری که در کلیت در دادن ترکیب بندی به نمایش ما حتما رعایت اینو بکنیم که برجستگی ایجاد بکنیم. خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی، دقیقا همینه. نمایش رادیویی نمیتونه کاملا رئال باشه، یعنی شاید بشه گفت ناتورالیستیه، اما رئال نمیتونه بشه. چرا نمیتونه رئال بشه؟ برای اینکه عین واقعیت، یعنی داشتن تمام اون زیر و بم های ظریف که اون زیر بمای ظریف برای گوش قابل تشخیص به اندازه چشم نیستن، یعنی ما فاصله خاکستری هایی که میتونیم تدارک ببینیم توی رادیو دیده نمیشن.
دقیقا.
ولی تلاش ما اینه که ما نسبت سیاه و سفیدمون رو در واقع با دو تا سه تا تونالیته انجام بدیم که همون میشه که به نوعی قلوب، یعنی قلوب در بخش بازیگری در نمایش رادیویی و تا حدی حتی نزدیک شدن به تیپ جزء استقرار کار بازیگری نمایش رادیو. خیلی ممنونم که نکته خیلی خوبی رو باعث شدی که ما به دوستانمون که میخوان توی زمینه کار کنن، یعنی کار تکنیک و تکنیکای بازیگری توی نمایش رادیویی مجبور به تعدیل هستن، یعنی ما مجبوریم که اونها رو بیاریم اینجا تعدیل بکنیم. ما نمیتونیم خیلی از کارها بخصوص کارهای ابجکتیو، کارهای حسی و درونیمون رو خیلی سخته که ما بیاریم توی نمایش رادیو دقیقاً انجام بدیم. به همین دلیل براش معمولا ما تو رادیو به صورت ساین پست میکنیم، علامت گذاری میکنیم، ما براش علامت میذاریم پیرو این علامت رفتار میکنیم. به عنوان کارگردان آقای امیر محمد آزادی، خودت در بازیگری نمایش رادیویی چون هر دوشون تجربه داشته دیگه، هم صحنه هم باز، فکر می‌کنی بازیگر تو کدومشون میتونسته راحت‌تر با نقش کنار بیاد؟ تو اینجایی که شما صرفاً در حد تیپ‌ها و تیپ‌های برجسته یا هاشور خورده است، یا توی تئاتر که شما دست بازیگر بازه برای رنگ آمیزی؟
درست، این چیزی که توی بازیگر بود بنا تو همین نمایش رادیویی، خب مثلا خب همین نقش مریم باید یکم آب و تاب داشته باشه، اون آب و تابه مثلا خیلی نمایان بود، رنگ میداد بهش نسبت به حالا بقیه نقشا. بعد
بازیگر نقش دکتر کی بود؟ نقش مرد؟
بازیگر نقش دکتر فرهنگ فرهانی.
آها، بعد یه بارم آره توی برنامه
بله بله
هم خدمتتون بودیم. بله، صدای خیلی زیبایی داره، منتها من به نظرم میرسه که ببین حالا وقتی که ما نکته‌ای رو که توی صحبت با سرکار خانم فاطمی ما اشاره کردیم، یعنی داشتن وضوح یا تا حدی نزدیک شدن به تیپ، اصلا به این معنا نیست که ما کاملا تبدیل به تیپ بشیم، یعنی شخصیت این مرد یا دکتر انگاری که کاملا دیگه ول کرده است. البته متنم شاید به همین حد به شخصیت نگاه میکرد، ولی توی چیز تمام کل کار اونقدر بیخیال بود و این بیخیالیه گاهی اوقات دیگه بسیار قلوب شده بود، شاید یه مقداری نیاز به نرتر برخورد کردن بود. تفاوت بین بازیگری رادیو و بازیگری صحنه رو، چون خیلی هم میگن که به این دلیل که ما اینجا بدن وجود نداره، ارتباط با اشیاء وجود نداره و فقط بازیگر و خودش، یعنی یک آدم نشسته که داره میدوه، این آدم نشسته که داره پرواز میکنه، این آدم نشسته که داره پرخاش میکنه، میجنگه یا صلح میکنه، اینو چجوری دیدی؟ چقدر فکر میکنی به جوهر بازیگری نزدیکت میکنه؟
من راستش تجربه که تو این چند تا کار رادیویی داشتم، یه چیز خیلی پررنگی که برای خودم خیلی خوب بود، تقویت تخیلم بود.
بله،
به شدت تخیل رو در واقع تقویت میکنه بازیگری رادیو، و من خودم به عنوان بازیگر کیف میکنم، یعنی زمانی که تصور میکنم که اون اتفاق داره میفته، خب کما اینکه حالا بماند که من کلا خودم هم خیلی تخیلم قویه، خیلی رویا پرداز حرفه‌ای هستم، ولی این که حالا دست و پام بسته باشه بشینم پشت میکروفون و هیچ در واقع امکان دیگری نباشه غیر از صدام، خیلی جذابه برام. این باعث میشه که قوه خلاقیتم هم بیشتر را بیفته و ببینم که خب حالا الان
برخورد دوگانه است با خلاقیت دیگه.
دقیقاً.
با یعنی شما هم خودت تخیل کنی، هم تخیل رو بر مخاطبت ایجاد بکنی، ترکیب این دوگانه به نظر من خیلی آدم نزدیک میکنه به اینکه جوهر بازی. ببینید الان این تو تئاتر مدرن دنیا هم سعی میکنن بدن رو با صدا یا اجزا رو اصلا کلا با هم دیگه تفکیک کنن. تو خیلی از کارهای مدرن دنیا صدا کار خودشو میکنه، بدن هم کار خودشو، یعنی شخصیت میاد رو صحنه با حرکات بدنیش و با رفتاراشون، ولی اون دیالوگ یا اون صدایی که ما داریم میشنویم از بلندگوها میشنویم کاملا متفاوته. خب یعنی این تفکیک وجود داره، این تفکیک وجود اومده. بعد توی خیلی معتقدم توی تئوری حالا که توی دنیای معاصر توی فلسفه هم همین پیش اومد که دیگه آقا همه چیز داره به طرف این میره که ما هی به حاشیه برونیم، که مثلا توی نگاه مرلو پونتی بدن میاد یه کارکردی داره برای خودش، که حالا شاید رادیو واقعا کمک میکنه، من به نظر نمایش رادیویی خیلی میتونه کمک کنه. حالا به عمر من بازیگری نکردم، از این استعدادام نداشتم، ولی فکر میکنم همین که آدم احساس میکنه آزاد میشه، شما یه کاغذ دستتونه برخلاف بقیه جایی که متن تو حفظ میکنه، یه کاغذ دستتونه، شما دائم میتونی بهش مراجعه کنی، پس دیگه خود دیالوگ به عنوان دیالوگ دیگه کارکردشو از دست میده. واقعیت اینه که شما حالا باید زندگیش کنی، یعنی باید یه چیز خشک و خالی زندگی بده. چقدر این احساس کردی؟ چطور
یه چیزی
کردی؟
خدمتون بگم، وقتی تمرینات تئاتر روی صحنه شروع میشه، اولین مرحله تمرینات رو خونی متنه.
بله.
و وقتی که یه تایمی رو قائل میشن برای روخونی متن، توی همون روخونی متن خیلی از احساسا رو پیدا میکنن.
بله.
من فکر میکنم که توی رادیو ما توی همون بخشیم، تو بخش تمرین اولیه هستیم و امپیتری میشه، یعنی قرار هست که مرحله بعدی که سرپا میشن توی تئاتر روی صحنه، اینجا به صورت MP3 تو تخیل من اتفاق بیفته. دقیقاً. و یه اتفاق دیگری هم که برای بازیگر میفته اینه که صداش رو میشناسه. به شدت صداش رو میتونه کنترل بکنه. یعنی تمرین بسیار خوبیه در واقع نمایش رادیویی برای کنترل کردن صدا واسه جنس‌های مختلف. یعنی اینکه من تشخیص بدم که الان نمایشنامه یه نمایشنامه کلاسیکه، من باید الان بازی کلاسیک ارائه بدم. یه نمایشنامه ایرانی به چه شکلی میشه؟ من باید بازیم رو تفکیک بکنم با اون بازی کلاسیکم، الان یه بازی روون ایرانی ارائه بدم. تفکیک اینها و شناخت اینها خودش تمرینی بود که تو این مدت من کاملا آموختم از دوستان و سعی هم کردم که رعایتش
رو در واقع به شما اینو این آموزش رو داد دیگه، این نمایش شده، این روش رادیویی با ویژگیش با ذاتش در واقع شما رو به این طرف هدایت کرد. به عنوان کارگردان برای امیر محمد آزادی هم من فکر می‌کنم همین پیش اومد. امیر محمد از کم تمرین کردن شکایت می‌کنه. آره تمرین کم میشه، فرصتش نیست، چون رادیو اصلا ذات رادیو اینه.
تمرین کم کم بود، ولی خب این واسه خودم باعث شد که بدونم که تو همون تمرین کم
رادیو اینه.
آره فهمیدم، اینو خودم متوجه شدم که تو همون تمرین کم باید بهترین کار رو انجام بدیم. اینو خودم متوجه، چون اولش فکر می‌کردم که خب تمرین نباید کم باشه، باید ولی فهمیدم که خب رادیو فرمش همینه و باید همینجوری باشه،
یعنی باید خیلی سریع بتونه به نتیجه برسونی. به هر حال برات آرزوی موفقیت می‌کنم امیر محمد آزادی، همینطور برای سرکار خانم شقایق فتحی بازیگر خوب. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حالا چرا این دختر بی خبر رفت خونش؟
فکر میکنی چرا رفت؟ بچه مثلا پناه ها برده بود خونه ما، شما هم که ماشاءالله هفت پشت غریبه رو وارد حرفای تو خونه کردی.
یاسی خانم چرا تو این آتیشی که به جون من افتاده هیزم میندازی؟ آخه من برای چی باید برم این حرفو به فروشنده‌های بازار بزنم؟
مگه نمیگی به آقا کامران گفتی؟
بله گفتم، بازم میگم. من فقط تو خلوت خودمون یه درد دلی با کامران کردم.
خب همین دیگه، آقا کامران رفته درد دل تو رو به یکی دیگه گفته، اون رفته درد دل تو رو به رفیقش گفته، این وضع واسه ما درست کردن.
ماجرای شعله های آتش کینه بین دو دوست و تقلایی برای ترمیم و بازگشت اعتماد، شروعی تازه در پایانی تاریک. سریال کوک اشتباه را می توانید از شنبه 26 مهر ماه ساعت 8:45 دقیقه صبح و تکرار آن را ساعت 20:15 دقیقه همان روز از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ستاد ملی مقابله با کرونا جزئیاتی درباره اعمال محدودیت‌های سفر از مبدأ یا مقصد برای 5 کلان شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را اعلام کرد. محدودیت سفر از هر شهر یا به شهر دیگر برای کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه که از اولین ساعات روز پنج شنبه 24 مهر ماه آغاز شده تا ظهر یک شنبه 27 مهر ماه پابرجاست و هر گونه سفر از این شهرها یا به این شهرها ممنوع می باشد. با حذف سفرهای غیر ضروری به سلامت جامعه و کشورمان کمک کنیم.
لحظه لحظه هاتون پر از مهر و تندرستی و بهروزی. شنونده ارزنده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. تا لحظات دیگه نوبت میرسه به مجموعه 40 روایت، 40 شهید، قسمت 27 تقدیم به شما. حسین
قصد نمی کنید؟ بله بله شنیدم.
شهبازی
دربایی آره محبوبه. این برنامه باید ادامه پیدا بکنید.
چه بکشیم چه کشته بشیم اگه
در رضای فلورت این جنگیدیم نه نیام بشیم.
اگه آلاستان پیروزی سره
رمز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت، 40 شهید.
این برنامه شهید حمید رضا اشتری به روایت مهدی صادقی.
بار دوم یا سوم بود که می رفتم جبهه. با گردان کمیل لشکر 27 به منطقه عملیاتی کربلای 5 رفتیم. عملیات تازه تموم شده بود و لازم بود که محلهای آزاد شده از چنگ دشمن تثبیت بشه. باید به جای نیروهای عمل کننده می رفتیم جلو. سوار نفر بر شدیم. اولین بار بود سوار نفر بر می شدیم. 45 دقیقه بعد رسیدیم به مقصد. از نفر بر که پیاده شدیم صحنه های عجیبی دیدیم. برادرای مجرور رو می دیدم که منتظرن تا به پشت خط منتقل بشن. من و حمید رضا اشتری دنبال یه سنگر می گشتیم که بتونیم توش مستقر بشیم.
اینجا چه خبره همین؟
قیامته. من میخواد به بچهای مرجو کمک کنه.
ما باید تو سنگرا مستقر بشیم تا بتونیم جلوی پاتک دشمنو بگیریم.
آتیشی دارم میریزم.
باید سینه خیز بریم. باید خودمونو برسونیم به سنگرا.
ای با یکی از بچه‌ها میخواست آرپیجی بزنه تیر خورد.
ببین همین تانکاشون دارن میان. کمک کن همین. نباید امونشون بدیم.
تانک
داریم از طرف شلیک کمک بخورن. الله اکبر.
دشمن که نمیتونست حتی یه مترم پیش روی کنه عصبانی شده بود و تا میتونست گلوله های توپ و خمپاره میریخت رو سر ما، ولی حریف بچه های ما نمیشدن. تا غروب مقاومت کردیم. تیراندازی ها کمتر شده بود. نماز خوندیم و شام مختصری خوردیم. فردا صبح فرصتی پیدا کردیم تا گشتی تو خط بزنیم. متوجه شدیم که یه عده از بچه های مکتب و صادقم تو همون خط هستن. با حمیدرضا اشتری تصمیم گرفتیم بریم و سری به اونا بزنیم. باید خیلی احتیاط میکردیم. دلا دلا و سینه خیز خودمونو به بچه ها و دوست و رفقامون رسوندیم. از دیدن بچه ها خیلی خوشحال شدیم. ولی متاسفانه متوجه شدیم که یه تعداد از بچه ها هم شهید و مجروح شدن. ساعت 10:30 صبح بود که متوجه شدیم دشمن دوباره پاتک کرده. من و حمیدرضا اشتری تصمیم گرفتیم خودمونو به سنگرمون برسونیم تا بتونیم دفاع کنیم.
ببین از ترسشون چقدر دارن آتیش می‌ریزن.
به نظرت ما با این هشت آتیش بگیریم به سنگرمون برسیم؟
ها؟ صدای آهناره میاد.
هادی هادی عزیز اونجاست، زخمی شده.
بابا زخمی شده، نمیتونم تکون بخورم.
نگران نباش، ما کمکت میکنیم. باید هادی به امدادگرها برسونیم.
نه شما خودتون رو برسونید به سنگر، من یه جوری میرم. اقل
موتور رو تنها نمیذاریم هادی.
آتیش دشمن زیاده مدی، من حالم خوبه.
یک گودال اینجاست، هادی رو میذاریم اونجا به بچه های امدادگر دیگه بیان کمکت کنن.
هادی هم با خودمون ببریم.
توی آتیش بازی که عراقی رو انداختن خودتون هم
بهت قول میدم هادی، ما برمیگردیم.
برید به سلامت، برید. بیا مراقب خودتون باشید.
هادی رو تون گودال تنها گذاشتیم و به راه خودمون ادامه دادیم. دشمن مرتب خمپاره میزد و به سختی میتونستیم حرکت کنیم. حمید چند سالی از من کوچیکتر بود. ناراحت بود که هادی رو تنها گذاشتیم. سعی کردم بهش دلداری بدم و قانعش کنم که بهترین کار ممکن رو برای هادی انجام دادیم. تقریبا 100 متر تا سنگرمون فاصله داشتیم که یک گلوله خونپاره خورد بغلمون.
ای یا امام شهید، حمید جواب بده، کجایی؟ حالت خوبه؟ چی شده؟ زخمی شدی؟
سینه زخمی شده، خونریزی داری؟
مهم نیست. تو چطوری؟ ببینم ترکش خوردی ها؟ باید بریم عقب.
نمیشه،
باید خودمونو برسونیم به هادی. سه نفری تو همون گودال میمونی.
من نمیتونم، تو برو.
تو اون گودال جامون امنه تا بچه ها برسن و کمکمون کنن.
برو مهدی، برو.
آخه
برو.
سینه خیز به سختی خودم رو به گودالی رسوندم که هادی توش بود. هادی با دیدن من و خون ریزی سرم درد خودشو فراموش کرد و زیر پوششو پاره کرد تا زخم سر منو ببنده. تصمیم گرفتم برم سراغ حمیدرضا اشتری و اونم بیارم تو گودال. به سختی خودم رو از گودال کشیدم بیرون و هنوز یه مترم نرفته بودم که از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم تو بیمارستانم. قبل از هر کاری سراغ حمیدرضا رو گرفتم و متوجه شدم که حمیدرضا هم به آرزوش رسیده و شهید شده و مسافر کربلا شده.
بله دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه رادیو نمایش هستید. اونچه که تقدیمتون شد از مجموعه 40 روایت 40 شهید قسمت 27مش بود که تقدیم کردیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان با ما همراه بمونید.
کسی چه می‌داند سرنوشت قرار است
چه بازی برای من رقم بزن. آیا تو میدانستی آن قطار قرار است بازی زندگی ما را دستخوش تحول کند؟
از آن قطار تو و 5 نفر دیگر بیشتر زنده نماندید. 5 نفری که تا ماها به کما رفته بودی.
خانم روز، از مجموعه نامه ها بشنوید این نمایش را جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. خانم روز.